با سلام، ماندانا تدیان هستم با خلاصه اخبار جهان در این ساعت برنامه‌های بخش فارسی صدای آمریکا. پرزیدنت اوباما ساعتی پیش اعلام کرد 9800 تن از نیروهای مسلح آمریکا تا پایان سال 2016 در افغانستان باقی می‌مانند. رئیس جمهوری آمریکا گفت از روند سازشی در افغانستان حمایت می‌کند که به یک صلح دائمی در آن کشور منجر شود. پرزیدنت اوباما گفت هفته آینده در دیدار با نواز شریف نخست وزیر پاکستان از کاخ سفید از او خواهد خواست با زیر فشار گذاشتن طالبان یک صلح پایدار در منطقه ایجاد کنند. آقای اوباما افزود واشنگتن به تعهد بلند مدت مشارکت استراتژیک با افغانستان متعهد است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید ایران با آزمایش اخیر موشک دوربرد عماد به احتمال زیاد مرتکب نقض قطعنامه‌های شورای امنیت شده است و باید پاسخگو باشد. سامانتا پاور روز چهارشنبه در کنفرانس پرنفوذترین زنان نشریه فورچون که در واشنگتن برگزار شد، تأکید کرد نقض احتمالی قطعنامه سازمان ملل توسط ایران اما به اجرای توافق هسته‌ای لطمه نخواهد زد. خانم پاور گفت هنوز جزئیات کامل این اقدام ایران مشخص نشده است، اما اگر قطعی بشود، اقدام بعدی بررسی نقض قطعنامه سازمان ملل در شورای امنیت و واکنش مناسب به آن خواهد بود. وزارت امور خارجه فرانسه آزمایش موشک بالیستیک هفته پیش ایران را نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد قلمداد کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد این اقدام تهران پیام نگران کننده ای با خود دارد. تهران روز یکشنبه از آزمایش موشک عماد خبر داد و تاکید کرد که این موشک تجهیزاتی دارد که دقیقاً به هدف اصابت می‌کرد و به اصطلاح نقطه زن است. قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت که در سال 2013 به تصویب رسید، هر نوع آزمایش موشک بالیستیک را از سوی ایران منع می‌کند. پس از اجرای توافق هسته‌ای نیز به مدت 8 سال ایران نمی‌تواند هر نوع موشکی را آزمایش کند که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را داشته باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد اطلاعات مورد نیاز درباره فعالیت‌های گذشته‌اش در ارتباط با تسلیحات هسته‌ای را از تهران دریافت کرده است. به گزارش رویترز این یک گام دیگر در زمینه اجرای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی است. پیشتر برخی رسانه‌های غربی از همکاری محدود ایران با بازرسان آژانس در این زمینه خبر داده و درباره همکاری کامل تهران با آژانس ابراز بدبینی کرده بودند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید دیدار و گفتگویش با حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران سازنده بوده است. فدریکا موگرینی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت در این دیدار بر نقش ایران و روسیه در حل بحران سوریه تاکید کرده و تهران و مسکو را به همکاری با جامعه بین‌المللی در مبارزه با تروریست در خاورمیانه فراخوانده است. خانم موگرینی و حسین امیر عبداللهیان در دیدار روز چهارشنبه خود علاوه بر سوریه درباره دیگر چالش‌های منطقه‌ای از جمله عراق تبادل نظر کردند. چین برای تقویت روابط نظامیش با ایران ابراز تمایل می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع چین، یک مقام بلندپایه نیروی دریایی آن کشور در سفر به تهران از این هدف پکن با حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفتگو کرد. به گزارش پرس تیوی، فرمانده نیروی دریایی ایران در دیدار امروز پنجشنبه خواهان همکاری دو کشور در راستای مراقبت و حفظ خطوط کشتیرانی در اقیانوس هند شده است. پرسیوی گزارش داد مقام‌های دو کشور همچنین درباره تبادل اطلاعات و همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با گروه اسلامگرای بوکو حرام نیروی نظامی به کامرون اعزام می‌کند. نظامیان آمریکا توسط دولت کامرون به عنوان بخشی از نیروهای بین‌المللی به منظور متوقف کردن خشونت توسط افراطی‌های بوکو حرام به این کشور دعوت شدند. مأموریت این نیروها انجام عملیات شناسایی و اطلاعاتی خواهد بود. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گفتند این نیروها تا زمانی که به حضورشان نیاز باشد در کامرون خواهند ماند. این بود خلاصه اخبار جهان تا این ساعت. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های بخش فارسی صدای آمریکا با ما همراه باشید. شب خوش.
خانم آقایان درود بر شما. علی جوانمردی هستم. در برنامه افق پنجشنبه شب 23 مهر ماه 1394 برابر با 15 اکتبر 2015 میلادی از اربیل کردستان عراق و با نگاهی به اینکه آیا مرزها در شبه جزیره عربستان، لیبی، عراق و سوریه تغییر خواهد کرد؟ بهار عربی و ادامه جنگ داخلی در سوریه و عراق تعدادی از تحلیلگران را بر این باور آورده که تقسیمات جدیدی در جغرافیای برخی از کشورهای عربی در راه است. رابین رایت، متخصص خاورمیانه، چندی پیش در روزنامه نیویورک تایمز نقشه فرضی از تجزیه تعدادی از کشورهای عربی را ارائه داد. به نوشته رابین رایت، 5 کشور عربستان سعودی، لیبی، یمن، عراق و سوریه در تقسیمات جدید به 14 کشور تقسیم خواهند شد. در این نقشه جدید یک کشور کردستان در شمال عراق و در شمال سوریه، یک کشور علوی در سوریه، یک کشور سنی در مناطق سنی نشین عراق و سوریه، یک کشور دروزی در جنوب غربی سوریه و یک کشور شیعه در جنوب عراق تشکیل خواهند شد. مقاله نویس نیویورک تایمز می افزاید یمن با آنکه کشوری فقیر است، پس از یک رفراندوم به 2 بخش تقسیم خواهد شد و کشور لیبی هم به 3 کشور جدید، ترابلوس، برقه و یک کشور در جنوب غربی آن کشور تبدیل خواهد شد. عربستان سعودی در طرح مورد بحث رابین رایت به 5 کشور جدید تقسیم خواهد شد: عربستان شمالی، جنوبی، غربی و شرقی و یک دولت وهابی هم در مرکز عربستان. به گفته رابین رایت، تحولات بهار عربی در چند سال گذشته و جنگ داخلی در سوریه نقشه خاورمیانه مدرن را دگرگون می‌سازد که یک قرن پیش در پی قرارداد سر مارک سایکس، دیپلمات بریتانیایی، با فرانسوا جورج پیکو، دیپلمات فرانسوی، منجر به تشکیل و تولد کشورهای جدید در خاورمیانه شد. به گفته رامین رایت، اکنون بار دیگر در این منطقه حس ملی‌گرایی ریشه دوانده است. در برنامه امشب افق به این پرسش می‌پردازیم که آیا مرزهای کنونی در شبه جزیره عربستان سعودی، لیبی، عراق و سوریه تغییر خواهند کرد؟ برای بحث امشب که همچنان که گفتم از اربیل کردستان عراق با شما هستیم، در خدمت دو میهمان گرامی هستم. دکتر لزگین چالی، نویسنده و محقق، و دکتر صالح عمر عیسی، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین. هر دو میهمان گرامی، خوش اومدید به برنامه افق، نخستین برنامه از کردستان عراق. با این پرسش شروع میکنم. دکتر صالح، چقدر موافق طرح نظری رابین رایت هستید؟
به صورت کلی به یه نوعی میشه گفت که موافق هستم، ولی به اون صورتی که ایشون طرح کردن من موافق نیستم.
کجا موافقید کجا نیست؟
در این که کشور عربستان سعودی به 5 کشور تقسیم بشه، ولی در این که عربستان سعودی تقسیم بشه موافق هستم، ولی به اون صورتی که به 5 قسمتی که ایشون بحث کردن موافق نیستم. در اون قسمتی که سوریه و عراق تقسیم میشه، کشور کردستان تشکیل میشه، با اینم موافقم، ولی اینکه یک کردستان تشکیل بشه به نظر من با این موافق نیستم. احتمال خیلی زیاد داره که ما 2 کشور کردستان رو داشته باشیم، یک کردستانی که در سوریه با یک کردستانی که در عراق.
حالا به این میپردازیم، در مورد کردستان بحث میکنیم، به اینجا میرسیم، ولی در مورد عربستان سعودی شاید کمتر در این مورد گفته شده که عربستان جزء کشورهایی خواهد بود که تقسیم خواهد شد. چرا در مورد عربستان موافق میگید تجزیه میشه ولی به 5 کشور نه؟
به احتمال خیلی زیاد داره اگه تقسیم بشه بر اساس اختلافاتی که در بین شیعیان و سنی ها قرار داره، به نظر من تقسیمات بر اساس همین شکل خواهد گرفت. حتی در کل خاورمیانه اگه نگاه کنیم، یه بحران خیلی زیادی در بین شیعیان و سنی ها وجود داره. تقسیمی که در عراق شکل میگیره بر اساس همین بحران شیعه سنیه، تقسیمی که در سوریه شکل میگیره بر اساس همین بحرانه، و تقسیمی که در عربستان سعودی هم شکل میگیره بر اساس همین بحران شیعه و سنیه. و اگر این بحران شیعه و سنی نمی بود، به نظر من عراق هم تقسیم نمیشد، سوریه هم تقسیم نمیشد، عربستان سعودی هم تقسیم نمیشد. حالا بحران های دیگه ای رو که لیبی بر چه اساسی تقسیم میشه، لیبی بر اساس اینکه نیشن استیت لیبی بر اساس دو حالت قبیله‌ایه، یعنی تقسیماتی که در لیبی شکل میگیره بر اساس اختلافات قبیله‌ایه، و حتی در یمن هم تقسیمی که میشه بر اساس اختلافاتی که در بین شیعیان با سنی‌ها قرار داره باعث تقسیم یمن خواهد شد. به نظر من بر این اساس ما باید نگاه کنیم که شکاف‌های اجتماعی که در بین شیعه و سنی‌ها روز به روز داره بیشتر میشه، این عامل اصلی تقسیم خواهد بود. در مورد کردها هم که می‌بینیم شکاف‌های قومیتی کردها با عرب‌ها باعث تقسیم خواهد شد.
دکتر لزگین، از شما هم این پرسش اساسی رو مطرح کنم. ابتدا چقدر موافقید با رابین رایت؟
در کل مدت زیادی هست که طرح تقسیم خاورمیانه و یا ریمپینگ، در واقع نقشه جدید خاورمیانه مطرح شده. قبلش حتی در مورد عراق یکی از اون کسایی که پیشرو بودن این زمینه همین آقای جو بایدن بودن،
معاون
باراک اوباما رئیس جمهور فعلی. ایشون پیشنهاد سه دولت رو، در واقع سه حکومت جدید رو، در واقع به جای عراق فعلی پیشنهاد کرده بودن قبل از اینکه حتی، یعنی اون موقعی که سناتور بودن. و کسان دیگه هم بودن، مثلا معمر قذافی رهبر، در واقع معمر قذافی رهبر لیبی، مخلوع لیبی. ایشون هم چند سالی قبل از اینکه خلع بشن از قدرت، یکی از پیشنهادهایی که کرده بودن این بود که مکه و مدینه و طائف به عنوان مثل ترتیب مثل واتیکان کاتولیکا رو پیشنهاد کرده بودن، که در واقع بهتره که به عنوان منطقه مقدس مسلمان‌ها یه اداره مستقلی داشته باشه که از طرف کنفرانس دولت‌های اسلامی اداره بشه و عایداتش و درآمدش هم باز همون کنفرانس دولت‌های اسلامی بتونه ازش استفاده بکنه، نه دولت آل سعود. این پیشنهادها مطرح بوده و هست. حتی من میتونم بگم که از اولین روزهای شروع درگیری‌ها در لیبی من پیشنهاد کردم، یعنی در واقع پیش بینی کرده بودم که لیبی حداقل به دو قسمت تقسیم خواهد شد. یکی از دلایل عمده من این بود که چون مراکز منابع نفتی لیبی به صورت مساوی بین قبایل لیبی تقسیم نشده و او قسمت غربی لیبی که حاکم بودن در واقع خودشون از خودشون نفت اونچنانی نداشتن، و مناطق شرقی لیبی که در واقع بیشتر منابع نفتی اونجا بود ولی اونا در سیاست در واقع دست چنانی نداشتن، دست بالا رو نداشتن. به این خاطر من پیشبینی میکردم که لیبی به عنوان دو تا کشور حداقل تقسیم بشه بعد از فروپاشی دولت معمر قذافی. این رو همونجور که آقای دکتر سالو گفتن، شاید بیشتر ایشون تأکیدشون روی این بود که قضیه شیعه و سنی و اختلافات این است، ولی من بیشتر جنبه اقتصادی و قبیلگیش رو میبینم. یعنی شما در نظر بگیرید مثلا قطر و بحرین و امارات، اینا از نظر قومی، از نظر قبیله‌ای، از نظر تاریخی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن، ولی سه تا دولت هستن به خاطر عایدات نفتی خودشونه. یعنی در واقع اینا
زیر اختلافات در مورد درآمدهای اقتصادی یا
به احتمال خیلی زیاد بیشتر. من یعنی حتی در مورد کردستان عراق هم چند روز قبل وقتی من داشتم از تلویزیون KNN حرفای یکی از اعضای حزب گوران رو گوش می‌کردم، جنبش تغییر رو، جنبش جناح نوشیروان مصطفی، حرف اصلیش این بود که چرا ما باید زیر بار اربیل بریم در حالی که 80% نفت کردستان عراق از منطقه سلیمانی است.
حتما میپردازیم دکتر لزگین. یعنی ولی مطالباتی که شما میگید مطالبات بیشتر اقتصادی است که منجر میشه به تجزیه این کشورها. در بهار عربی که شروع شد مطالبات سیاسی بود بیشتر.
دقیقاً.
این مطالبات نبود آزادی، نبود آزادی های چه فردی چه اجتماعی و غیره. چی شد که به اینجا رسید؟
اولا وقتی صحبت از بهار عربی میشه فراموش میشه اینه که شما در نظر بگیرید بهار عربی به اون شکلی که ما میشناسیم از تونس شروع شد. و تونس برخلاف تمام کشورهای عربی دیگه بی درد سرتر از همه این کشورها مشکلش هم حل کرد و دموکراسی که داشت در واقع تونست مشکلات سیاسی کشور رو سر هم بندی بکنه، به اصطلاح نذاره که از کنترل خارج بشه. و کشور دومی که شروع کرد در واقع شاید بگیم مصر بود و لیبی، ولی مصر مداخلات منطقه‌ای و بین‌المللی نذاشت مثل تونس به سامان برسه و از همونجا مشکلات بهار عربی شروع شد. یعنی در واقع همون مشکل رو ما تو لیبی داشتیم، تو سوریه پیش اومد، چون مداخلات به حدی زیاد شد، مداخلات اقلیمی در واقع منطقه‌ای و بین‌المللی، که نذاشت بهار عربی اونچنان که در تونس به ثمر نشست در جاهای دیگه مثل مصر، مثل سوریه و مثل لیبی به ثمر بشینه. من به گمانم مشکل این بود، نه مشکل خود تو خود بهار عربی بود. در واقع اون بهار عربی که تو تونس شروع شد بهار عربی که تو سوریه بود فرق داشت. یعنی تو سوریه شاید بگیم که بیشتر مداخلات اقلیمی به بهانه بهار عربی، خیلی از این کشورهای منطقه‌ای فرصت رو غنیمت شمردن و مداخلات رو شروع کردن، در حالی که توی تونس شاید وضع به این وضع یعنی نشد، یعنی قریب به یقین مشکل کاملا خودجوشی بود و مردم تونستن با اون سیستم هایی که خودشون، راهکارهای سیاسی که خودشون داشتن، طوری عمل بکنن که اوضاع کشور بیشتر از اون دیگه از کنترل خارج نشه.
بسیار خوب. دکتر صالح، گفتی که بحران اختلاف شیعه و سنی دینامیزم تقسیم این کشور هاست و شما از قبلم گفتید و نوشتید که چنین اتفاقی احتمالاً خواهد افتاد، ولی در سالهای گذشته به رغم همه این اختلافات این کشورها اداره شدن. چه شد که به اینجا رسید که حالا چنین نظرهایی حتی از طرف تحلیلگران در آمریکا مطرح میشه که امکان داره در آینده 14 کشور از این 5 کشوری که مطرح هست ایجاد بشه؟
در سال 2005 من یک کتابی رو نوشتم به عنوان قومیت‌گرایی و دولت ملی در عصر جهانی شدن. در این کتاب همین یه تغییر و تحولاتی در فضای جهانی شدن شکل گرفت که یه دگرگونی‌هایی در دولت‌ها به خصوص داره در حال شکل‌گیریه. دولت‌هایی رو که در قرن 20 شکل گرفتن، کشورهای بریتانیا و کشورهای دیگه اومدن این دولت‌ها رو به صورت تصنعی ساختن، به نظر من در بدو تشکیل این دولت‌ها که ساخته شدن که می‌خواستن یک هویتی رو به این ملت‌ها بدن، مثلا اگر عراق رو به عنوان نمونه بگیریم، نه شیعان راضی بودن نه کردها راضی بودن، ولی با زور با سرکوب کردن خواستن که شیعان رو راضی کنن و کردها رو راضی کنن و از بدو تشکیل عراق تا کنون که در حال حاضر ما هستیم کردها ناراضی هستن. می‌دیدیم که به صورت کلی با حکومت مرکزی هم جنگیدن که می‌خواستن که هویت مستقل خودشونو داشته باشن. در قبل از جهانی شدن در فضای جنگ سرد میشه گفت به یه نوعی که این دولت ملت ها میتونستن همه ابزارها رو در اختیار داشتن که کردها یا نیروهای فروملی رو سرکوب کنن یا در عراق به یه نوعی شیعه هم سرکوب بشن، ولی در فضای جهانی شدن که یه فضای تغییر و تحولاتی در حاکمیت ملی کشورها شکل گرفته، هیچ کشوری نمیتونه که حاکمیت ملی مستقلی داشته باشه، به صورت کلی یه تغییر و تحولاتی در فضای تکنولوژی هم داره در حال شکل گیریه. در زمان فضای جنگ سرد دیگه مردم عراق یا به صورت کلی که در کشورهای خاورمیانه اون چیزی رو میدیدن که حکومت‌های مرکزی به صورت اجبار از طریق یه تلویزیون یا دو کانال تلویزیون هر روز به خورد مردم میدادن، ولی در حال حاضر ما می‌بینیم که رسانه‌های گروهی به یه نوعی تغییر و تحولاتی توش گرفته شده که همه مرزها رو به یه نوعی در نوردیده و باعث میشه یه مرزهای حقیقی در حال شکل گیری، مرزهایی که خود مردم میخوان، نه مرزهایی رو که بر مردم فرض بشن.
خب در مورد مسئله که گفتی دکتر شاید صدق نکنه برای همه کشورهایی که هست، مثلا لبنان. لبنان کشور کوچیکیه که 18 فرقه و گروه مذهبی و حالا قومی در اون هستن، کشور هم با همه دوچار بهار عربی هم نشد.
لبنانش
نمیشه چنین الگویی برای کشورهای دیگه هم باشه.
به نظر من خود بحرانم لبنانم دوچار بحران خواهد شد. شما نگاه کنین بیشتر از یه سال و نیمه در کشور لبنان هنوز نتونستن یه رئیس جمهور رو انتخاب بکنن. بزرگترین بحران سیاسی بر اساس انتخاب رئیس جمهور در حال حاضر در کشور لبنان قرار داره، ولی شدت تأثیر این تغییر و تحولات جهانی بر خود همه کشورها به صورت یکسانی نیست. یک کشوری میبینی که مثل سوریه این باعث میشه که جنگ شدیدی شکل بگیره، و در کشور عراق به یه نوعی میبینی که جنگ شدیدی در حال شکل گیریه، در لیبی به یه نوع دیگه، و حتی به یه نوعی در کشور خود یمن هم میشه گفت که یه بحران شدیدی شکل گرفته که جنگی در بین شیعان و سنی ها به صورت کلی در حال شکل گیریه. عربستان سعودی هم به نظر من کشورهای ابرقدرت جهانی تا اندازه دفاع خواهد کرد از اینکه کشور عربستان به این زودی دچار این تغییر و تحولات نشه، به خاطر اینکه اگر هر بحرانی در کشور عربستان سعودی شکل بگیره باعث میشه که بهای نفت به قیمت خیلی آسایی با قیمت خیلی بالا بره، چون میدونین که عربستان سعودی کشوری است که بیشتر از 10 میلیون بشکه هر روز داره نفت صادر میکنه. هر نوع تغییر و تحولاتی در سیستم سیاسی عربستان سعودی تاثیر خیلی زیادی رو بر اقتصاد کل جهان خواهد گذاشت.
بدون شک خاورمیانه محور و شاهراه اقتصادی در نظم بین المللی هست، این درست. اجازه بدید برمیگردیم به شما دکتر لزگین. شما گفتید که در سوریه مداخلات اقلیمی باعث بدتر شدن اوضاع شد. پرسش من این هست، چرا اتفاقی که در تونس افتاد، راشد الغنوشی که برنده شده به هر حال رهبر نخست بهار عربی به شمار میرفت، به راحتی کنار کشید در فرایند یک انتخابات و حتی بعد از پیروزی حزب اونها در انتخابات بعدی حاضر شد که به مخالفین هم راه بده؟ چرا چنین اتفاقی، چنین روی کردی در سوریه مثلا اتفاق نیفتاد، سوریه به اینجا رسید؟
شاید دو دلیل عمده داره. یکیش اینه که خود تونس نسبت به سوریه کشور های پروفایلی نیست، یعنی در واقع اون اهمیت استراتژیکی رو که مثلا سوریه میتونه داشته باشه به هیچ عنوان تونس نمیتونه داشته باشه. سوریه هم مرز اسرائیل هست، هم مرز ترکیه است، هم مرز عراقیه که در واقع میشه گفت که جعبه اسرارآمیز خاورمیانه است و در واقع تمام مشکلات خاورمیانه رو میشه گفت در 30 سال گذشته میشه تو عراق خلاصه کرد، از جنگ ایران و عراق گرفته، اختلافات بین شاه ایران و صدام حسین، جنگ کویت، جنگ اول خلیج فارس، جنگ دوم خلیج فارس، مشکلات بعدیش. یعنی در واقع عراق مرکز همه مشکلات 30 سال اخیر خاورمیانه بوده و سوریه هم مرز با همین کشور هست. از طرفی ناتو پایگاهاش در ترکیه هست، باز با سوریه هم مرزه، همونجور که گفتم از اونور اسرائیل هست. لبنانی که ایشون گفتن که یک باز اون ثبات آنچنانی رو نداره، باز هم مرز سوریه است. و در واقع این بودن عناصری مثل عنصرهای کرد، باز علوی و سنی و دروز، همه اینا سوریه رو طوری کرده بود که در واقع وضع سوریه با تونس قابل مقایسه نبود. و از همون اول هم واضح بود که کشورهای منطقه‌ای به خصوص عراق، عربستان سعودی و ترکیه نخواهند گذاشت که در واقع سوریه به سمتی حرکت بکنه که منافع ملی اونا رو تحت شعاع خودش قرار بده.
یمن چی؟ یمن چرا این اتفاق براش افتاده در حال حاضر؟ جنگ داخلی، حوثی‌ها، مسئله تجزیه یمن هم در نیویورک تایمز مطرح شده به دو کشور.
به نظر من باز یمن هم طوری هست که از نظر سوق و جیشی و استراتژیک خیلی اهمیت زیادی داره، اون باب المندب و در واقع میشه گفت از طرفی کانال سوئز رو، در واقع گلوگاهش رو میشه گفت که باز یمن هست. حتی یکی از مشاورین ولیعهد عربستان سعودی چندی پیش توی یکی از نظراتی که ابراز کرده بودن توی یکی از مراکز تحقیقاتی و تینک تانک های آمریکا گفته بودن که سعودی احتمالا در نظر داره که بتونه پلی بزنه از باب المندب از طرف سعودی و یمن به شاخ آفریقا، و اون منطقه رو در واقع از همین الان میشه گفت که دولت سعودی هم به شکل تماکارانه به اونجا چشم دوخته. غیر از اینکه قدرت‌های بزرگ باز هم خواهان این هستن که در اون منطقه حضور داشته باشن. حتی ما شاهد اون هستیم که بین چین و آمریکا هم در شاخ آفریقا رقابت وجود داره.
دکتر صالح، در مورد عربستان سعودی گفتید موافق هستید که این کشور هم شاید به 5 کشور نه ولی دست کم به 2 کشور تجزیه بشه. عربستان سعودی آیا فکر نمی‌کنید که تا حد زیادی فرق داره با بقیه کشورهای عربی؟ عربستان سعودی از ثبات سیاسی یا از قدرت مرکزی دست کم بیشتر از کشورهای عربی منطقه برخوردار هست، نیروی نظامی مجهزی داره و از در حال حاضر حداقل از حمایت‌های ارتش مصر برخوردار هست. چجوری میشه متصور شد که چنین عربستانی تجزیه بشه؟
شما نگاه کنین، عربستان سعودی یک کشوری است که هم کشور آمریکا رابطه خوبی با عربستان سعودی داره، هم کشور روسیه میخواد رابطه خوبی رو با عربستان سعودی داشته باشه و کشور مصر و کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس به یه نوعی وابستگی هایی رو به کشور عربستان سعودی دارن. کشور عربستان سعودی کشور خیلی ثروتمندی است و از نظر اقتصادی میتونه به یه نوعی مردم خودش رو راضی نگه داره و به یه نوعی میتونه رابطه برقرار بکنه با کشورهای دیگه جهان که کشورهای دیگه جهان زیاد در مورد عربستان سعودی نمیتونن به آسانی تداخل بکنن. مثلا شما نگاه کنین اون حمایتی رو که ایران از شیعیان میکنه در سوریه، یمن، عراق، تا امروز به خودش اجازه نداده که بیاد در مورد مردم شیعیان عربستان سعودی هیچ صحبتی رو بکنه. به خاطر اون قدرتی رو که عربستان سعودی داره کشور ایران این تدخل رو نمی کنه، چون اگه تدخل بکنه میدونه که این خط قرمزی خواهد بود برای کشور آمریکا، کشورهای دیگه جهان. ولی به نظر من در خود کشور عربستان سعودی هم یه سیستم خیلی دیکتاتوری و خفقانی وجود داره و کشور عربستان سعودی هم تا به صورت ابد نمیتونه که این کنترل دیکتاتوریت رو بس شهروندان خودش تحمیل بکنه و روز به روز با توجه به تغییر و تحولاتی رو که در عرصه جهانی در حال شکل گیری بخصوص در خاورمیانه، وقتی که در لبنان و سوریه و عراق و اینا همه دچار تغییر و تحولاتی میشن، بخصوص اختلافاتی که در بین شیعیان و سنی ها وجود داره، من مطمئن هستم که این اختلافات به مرزهای عربستان سعودی هم وارد خواهد شد. حالا اگه این اختلافات وارد مرزهای عربستان سعودی بشه، به نظر من افکار اسلام رادیکالی بیشتر در همون عربستان سعودی در حال شکل گیریه. چون شما اگه نگاه کنین عربستان سعودی به یه نوعی میشه گفت صادرکننده اسلام رادیکال به کشورهای اطراف. شما مثلا گروه های تروریستی داعش رو نگاه کنین، بیشتر سرکرده هاش رو میبینین که از کشور عربستان سعودی اومدن. حتی میشه گفت گروه طالبان رو نگاه کنین و به صورت کلی.
خب اینها آیا از حمایت دولت عربستان سعودی برخوردار هستند یا افرادی هستند شهروند عربستان سعودی؟ چون
به نظر من یه شهروندان عربستان سعودی با توجه به اینکه کشور آمریکا و کشورهای دیگه جهانی دارن حمایت میکنن از خاندان سلطنتی عربستان سعودی، اینا ناچار میشن که به خارج از مرزهای خودشون پناه ببرن که در جاهای دیگه دنبال یک ایجاد یک کشور اسلامی باشن. چون تا اینکه بیان اینا با خاندان سعودی سلطنتی بیان وارد جنگ بشن و اینا، احتمال اینکه پیروز بشن خیلی ضعیف در نظر میگیرن. ولی در کشوری مثل سوریه یا مثلا یمن یا در افغانستان یا به نوعی میشه گفت حتی در کشورهای دیگه، اینا احتمال پیروزی خودشونو بیشتر میدونن، چون خود این اشخاصی که حتی کارهای تروریستی رو انجام میدن از قدرت اقتصادی خیلی بالایی برخوردار هستن و با توجه به قدرت اقتصادی که اینا دارن، مثلا اسامه بن لادن علاوه بر این که یه تروریست بود ولی قدرت اقتصادی خیلی زیادی هم داشت، هم از نظر قدرت اقتصادی و هم از نظر ایدئولوژیایی که در عربستان سعودی در حال شکل گیریه، به نظر من این به یه نوعی بحران رو داره.
یعنی
در حال حاضر
به جایی میرسه که این دولت مقتدر به گفته شما که آمریکا هم از اون حمایت میکنه، ارتش مصر کنونی از اون حمایت میکنه،
کشورهای خلیج فارس
روسیه سعی میکنه که روابط خوبی با اون داشته باشه، کشور خلیج به جایی میرسه که نتونه کنترل بکنه این اختلافاتی که مثلا بین اقلیت شیعه و اکثریت سنی هست.
به نظر من این تغییر و تحولاتی رو که در حال حاضر در خاورمیانه در حال شکل گیریه، در آینده خیلی نزدیک این به صورت کلی تأثیر بسزایی رو بر عربستان سعودی خواهد داشت. عربستان سعودی نمیتونه که در مرز یمن مشکلات شیعه و سنی وجود داشته باشه، در سوریه این مشکلات وجود داشته باشه، در عراق این مشکلات وجود داشته باشه. به یه نوعی اگه شما نگاه بکنین در اطراف عربستان سعودی یه شکاف‌های اجتماعی بین شیعه و سنی بودن در حال شکل‌گیریه و به نظر من این شکاف‌های اجتماعی در به صورت در آینده خیلی نزدیک احتمال داره که این وارد مرزهای عربستان سعودی هم بشه. حتی این گروه‌های تروریستی داعش به نظر من خیلی کم مونده بود که اینا وارد مرزهای عربستان سعودی هم بشن. عربستان سعودی دچار خیلی بحرانی شده بود که حتی نمیتونست از مرزهای خودش دفاع کنه، ولی با توجه به اقتصادی که داشت اومد یه نیروهایی رو از پاکستان آورد، نیروهایی رو از کشورهای دیگه آورد که بیاد از مرزهای عربستان سعودی حمایت بکنه. بعد کشورهای ابرقدرت هم به خاطر منافع اقتصادی خودشون از عربستان سعودی دارن حمایت میکنن، ولی به نظر من این خیلی موقت خواهد بود که تا آینده خیلی زیادی این ادامه نخواهد داشت.
بسیار خب، دکتر لزگینی که از کشورهایی که مطرح هست صاحب نظران رابین رایت بسیار دیگر هم قبلا در مورد اون صحبت کردن، عراق هست. عراق دست کم به 3 کشور تبدیل خواهد شد. حالا در مقاله نیویورک تایمز بحث این هست که کردها در شمال عراق اینجا و در شمال سوریه یک کشور سنی از سنیای سوریه و عراق یک کشور و یک کشور شیعه در جنوب در بصره به بالا تا به هر حال تا بغداد. اگر از اینجا شروع کنیم، از کردستان عراق، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم در این مورد این خواست رو قبلا مطرح کرده، چقدر واقعی به نظر میرسه؟ چقدر امکان پذیر هست این مسئله ایجاد یک کشور کرد؟
در واقع مهره های شطرنج سیاست در کردستان عراق طوری چیده شد که از همون اول جلوی مداخلات کردستان عراق در مناطق کردنشین کردستان سوریه رو بگیره. یعنی در واقع با پشتیبانی لوجستیک ایران و ترکیه بیشتر اعضای حزب کارگران کردستان پکک از کوههای مرزی بین 3 کشور عراق، ترکیه و ایران به کردستان سوریه منتقل داده شدند و بیشتر اینها از خاک ترکیه عبور کردند و زیر نظر خود ترکیه که ادعای جنگ با پککه رو داره و به عنوان دشمن درجه یکی خودش پککه رو میشناسه، اجازه داد که اعضای نظامی پککه از مرزها.
چرا همچین کاری کرد ترکیه؟ در واقع چه نفعی برای ترکیه داره؟
ترکیه پیشبینیش این بود که قابل تحمل نیست براش کردستان دیگه مثل کردستان عراق تشکیل بشه، به خاطر دو دلیل. یکی از دلایل عمدهش این بود که مرزی که کردستان سوریه میتونه با کردستان ترکیه داشته باشه خیلی طولانی تر از مرز کردستان عراق هست و مرزی هست که خیلی قابل عبورتره و تأثیرگذارتره و از نظر حتی قبیلگی و از نظر طائفی هم کردستان سوریه با کردستان ترکیه از نظر تاریخی روابط خیلی خیلی دیرینه‌تر و پابرجاتری دارن. مناطق مرزی کردستان عراق و کردستان ترکیه بیشتر کوهستانی هست و صعب العبوره و اون چنان که میتونه خطرساز باشه برای ترکیه اون خطر رو نداره. کردستان سعودی خب، خطر بیشتری میتونه.
ترکیه اجازه داد که اگه پیکه که حالا به هر حال اونها اکثریت رو دارن، دست کم نیروی دقیقا. نظامی اصلی هستن پی وای جی در یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه و از نیروهای اصلی هستن که با داعش در حال نبرد هستن. پیکاکا که رفت اونجا، یعنی این باعث شد که از کردستان عراق جدا بشه؟
ترکیه و حتی ایران در بین کادرهای بالای پیکه نفوذ دارند و کنترل کردن پیکه برای ترکیه یا حداقل میشه گفت برخورد کردن با پککه برای ترکیه خیلی راحت تره.
من میخواستم بپرسم که چرا فکر میکنید که ترکیه و ایران نفوذ دارن در بین پککه؟ دلیلی هست در این مورد؟
شما در نظر بگیرید که اعضای پککه در واقع خود رهبرشون، رهبر تمام اون گروه هایی که زیر چتر پکیکه هستند، رهبرشون عبدالله اوجلان در زندان هست و در دست دولت ترکیه هست و در واقع در مذاکرات و در حتی شما در نظر بگیرید چند سال اخیر در تمام پیام های نوروزی خودش، پیام ها طوری انشاش نوشته شده که خیلی وقت من گمان میکردم این انشا مال داوود اوغلو است.
عبدالله اوجلان رهبر پیکیکه که در زندان هست تحت تأثیر و نفوذ یا فشار
دولت ترکیه، دولت آکپارتی و دولت اردوغان است. بله.
ایران چه نقشی داره؟ شما
ایران هم با وجود این که در واقع خیلی از کادرهای پکیکه به عنوان شما در نظر بگیرید در استانهای مثل آذربایجان غربی و استان کردستان خیلی وقتا تونستند آزادانه کار بکنن، حتی تو بین دانشجوها، حتی و دوره هایی بوده که ایران به شکل ضمنی به فعالیت‌های پکیکه در کردستان ایران حتی اجازه بروز داده برای به نوعی شاید خواست مقابله بکنه با نفوذ احزاب سنتی کردستان ایران مثل کماله و دموکرات و اینها. و شاید هم بعضی ها، این باز هم نظر بنده نیست، بعضی از تحلیلگران هستن فکر میکنند که نفوذ علوی ها در پکیکه به حدی زیاد شده که شاید تمام سیاست پککه رو تحت شعاع خودش قرار داده. و از این طریق
علوی میگید و
نه خود علوی ها، نه خود علوی های خود علوی های
مرتبط
ترک
هست به مرتبط حکومت بشار اسد،
با حکومت بشار اسد شاید به گونه ای.
بسیار خوب، برمیگردیم به همین پرسش که شما فکر می‌کنید تشکیل یک کردستان اینجا با توجه به فشارهایی که از فشارهای اقلیمی که هست یا مشکلاتی که وجود داره چقدر واقعی به نظر میرسه؟
ما اگر نگاه کنیم به صورت دفاکتو کشور کردستان عراق، کردستان در عراق شکل گرفته شده. به صورت دفاکتو ما میبینیم که عراق تقسیم شده، در یه منطقه داعش یک سنی ها در کنترل داعش به عنوان دولت اسلامی رو تشکیل دادن، در بغداد هم در دست شیعان قرار داره و در کردستان عراق هم در دست کردها قرار داره. الان کردهای عراق به یه نوعی میشه گفت که رابطه اجتماعی، رابطه سیاسی رو با بغداد قطع کردن. حتی کشور بغداد هم به نظر من از شیعان در بغداد هم این واقعیت رو پذیرفتن.
خود کردها چقدر میتونن نقش داشته باشن؟ در چند روز اخیر اختلافاتی که بین اربیل و سلیمانی اتفاق افتاد خیلی این مسئله رو به زیر سوال برده که یک کشور کردستان بتونه تشکیل بشه. اختلافات داخلی که در بین خورد کردها به وجود اومده،
این
فکر نمی‌کنید این مانع خواهد شد از ایجاد یک کشور کرد؟
به نظر من اینجوری نیست. شما نگاه کنین این مشکل رو اگه به صورت واقعی نگاه بکنیم که این مشکل چیه، این مشکل با توجه به وضعیتی که در حال حاضر در کردستان عراق وجود داره، کردستان عراق در حال گذار به دموکراسیه. ما در کردستان عراق آزادی احزاب داریم، میشه گفت به یه نوعی آزادی بیان هم داریم و حتی حکومت کردستان عراق یک حکومت ائتلافیه، یعنی هیچ حزبی نیست که قدرت اصلی رو در کردستان عراق داشته باشه. ولی این بحران چند روز اخیر کردستان و عراق رو اگه ما نگاه بکنیم میبینیم که اختلافات سیاسی در بین حزب تغییر با حزب دموکرات کردستان عراق وجود داره. اینم بر اساس اینکه سیستم سیاسی کردستان عراق به چه صورتی باشه. هر دو تا حزب موافق هستن که سیستم سیاسی پارلمانی باشه، ولی اختلافات اصلی بر سر اساس اینه که آیا رئیس اقلیم کردستان عراق و پارلمان کردستان عراق انتخاب بکنه یا از طریق مردم به صورت مستقیم رئیس رو انتخاب بکنن. این اختلافات و اختلافات میشه گفت مشکلات اقتصادی هم که در حال حاضر در کردستان عراق وجود داره که این بیش از 22 ماه بغداد هیچ بودجه‌ای رو برای کردستان عراق نفرستاده و عوامل دیگه ای هم باعث شد که این اختلافات به یه نوعی شکل بگیره که به نوعی احزاب تغییر شرکتش در حکومت کردستان عراق از طرف حزب دموکرات به حالت تعلیق در بیاد.
بسیار خب، دکتر لزگین گفت که مشکلات اقتصادی در بسیاری از کشورهای دیگه عربی عامل تجزیه خواهد شد. همین مشکل اقتصادی که شما اشاره کردید که بین احزاب کرد هست تا چقدر قابلیت این رو داره که بیشتر بشه، گسترده تر بشه.
شما نگاه کنید کردستان عراق مرحله جنگ داخلی رو پشت سر گذاشته. از سال 94 تا سال 96 جنگ داخلی در کردستان عراق شکل گرفته بود که نه حزب دموکرات، نه مردم، نه اتحادیه محنه، هیچ کسی تجربه خوشی رو به یه نوعی از این جنگ داخلی نداره. و حتی این بحرانی هم که شما بینین در حال حاضر شکل گرفته در استان سلیمانیه که حزب دموکرات کردستان عراق در اونجا در انتخابات انجمن استانی که شکل گرفت نتونست که آرای زیادی رو به دست بیاره، حالا قدرت زیادی که در اونجا نداره، به یه نوعی میشه گفت که تظاهراتی رو که در اونجا شکل گرفت حزب دموکرات تصور میکنه که از طرف حزب تغییر بوده، چند تا از دفترهای حزب دموکرات آتیش کشیده شده و به یه نوعی بعضی از طرفداران حزب دموکرات هم مجروح شدن و تا دو نفرم کشته شدن در این تظاهرات. این باعث شد که در استان اربیل و دهوک اگه شما نگاه بکنین هیچ مشکلی برای حزب تغییر به وجود نیومد. این خودش یه نشانه خیلی خوبیه که در حال حاضر
مقابله به مثل نشد. در بخش دیگری که حزب آقای بارزانی اکثریت رو داره، یعنی در مقابل آنچه که در سلیمانیه شکل
بله
اجازه بدید دکتر لزکی شما مسئله ای دارید
مسلمی که هست. من همونجور که قبلا هم عرض کردم یکی از اعضای بلندپایه حزب تغییر، حرکت تغییر، چند روز قبل گفتن که 80% نفت کردستان عراق رو در واقع متعلق به ماست ولی حکومت در دست آقای بارزانی هست و در واقع منطقه ما، یعنی در واقع منطقه سلیمانیه که حزب تغییر در اونجا در واقع اکثریت آرا رو به دست آورده و نیت تو بیشتر از اتحادیه میهنی که پایگاه سنتی اتحادیه میهنی هم بوده، و اگر که این بگومگوها و این گونه ابراز نظرها بیشتر بشه و طوری بشه که مینستریم بشه در واقع، یعنی در واقع به عنوان گفتمان اصلی حزب تغییر بتونه خودشو جا بده، یعنی به نظر بنده صداهایی برای تقسیم کردستان عراق هم ممکنه خیلی جدیدتر از قبل به گوش برسه. یعنی در واقع انگیزه های اقتصادی و اینی که مطرح بشه از طرف یکی از اعضای بلندپایه حزب که 80% نفت متعلق به ماست در حالی که حکومت دست آقای بارزانیه و ایشون تصمیم گیرنده اقتصادی هستن،
حکومت بر مبنای نفت یا بر مبنای انتخابات؟
حکومت بر مبنای انتخابات هست ولی
خب
ایشون
همین اختلاف نمیتونه مبنای بشه برای اینکه شکاف در بین کردها مانع
قبل از این خود آقای نوشیروان مصطفی رهبر حزب تغییر چندین مناسبت در واقع در چندین گفتگو که داشتن تو تلویزیون ها و در مناسبات های مختلف اعلام کردن که هیچ ضرورتی نداره که بخشی از اربیل باشن، بخشی از حکومت اقلیم کردستان عراق باشن. ایشون بارها مطرح کردن حتی در اون انتخابات، در اون نارامی ها و تظاهرات 17 فوریه 3 سال قبل که ایشون مطرح کرده بودن که ما سلیمانیه و میتونیم به عنوان استان یک اقلیم جداگانه در واقع تشکیل بدیم و این رو چیز قانونی میدونه بر اساس قانون اساسی عراق. طبق قانون اساسی عراق هر استان میتونه حداقل با دو تا استان دیگه یک اقلیم جدید تشکیل بدن و آقای نوشیروان مصطفی
فدرال رو تشکیل بدن
و آقای نوشیروان مصطفی تا اونجایی که من شنیدم کم بیش از 3 بار بر این موضوع تاکید کردن که اگر نتونن اختلافاتشون رو با اربیل حل و فصل بکنن ممکنه به این راه پناه ببرن که یک منطقه فدرال دیگه اعلام بکنن و سلیمانی رو الان راه رو هم برای خودشون بازتر میبینن. به هر حال چون حلبچه هم استان شدن و کرکوک رو هم اگر بتونیم بهش اضافه بکنیم احتمال خیلی زیاد بتونن
یک منطقه فدرال رو
استانهای کرکوک و سلیمانیه و حلبچه رو بتونن به عنوان
شما توضیح داشتید.
یه نکته خواستم توضیح بدم، حالا دوستمون های دکتر بحث کردن که 80% نفت کردستان در سلیمانیه قرار داره، اون حزب تغییر گفته این اینجوری نیست. چند روز پیش که من با آقای دکتر آشتی یه نشستی داشتم که وزیر
دکتر آشتی خورانی، وزیر نفت اقلیم،
وزیر منابع طبیعی یا به نوعی نفت اقلیم کردستان عراق که شاملش میشه، ایشون گفتن که در حال حاضر ما در کردستان عراق 500 هزار بشک نفت صادر میکنیم، در این 500 هزارش 100 هزارش در همون استان سلیمانی قرار داره، 400 هزارش در استان اربیل و دهوک قرار داره، حالا علاوه بر اینا 500 هزار 150 هزار به بشک نفت هم از کرکوک داره صادر میشه، ولی اون 150 هزاری رو که از کرکوک صادر میکنن تحویل سومو میدن، چون
شرکت
ملی عراقه. بر همین اساس اون دیدی رو که از اعضای حزب تغییر داشتن که وضعیت به این صورت و اقتصاد در دست ماست، نباید که مثلا اینجوری باشه، به نظر من این یه واقعیتی نیست که حزب تغییر بتونه کردستان رو تقسیم بکنه، چون شما در حال حاضر نگاه کنین در کردستان عراق چندین احزاب وجود دارن، نه حزب تغییر اکثریت رأی داره، حتی در استان سلیمانی هم حزب تغییر اکثریت نیست، استاندار سلیمانی از حزب اتحادی میهنیه، احزاب دیگری هم حضور زیادی رو در استان سلیمانی دارن. به نظر من این سیستم چند حزبی که در کردستان عراق وجود داره باعث خواهد شد که کردستان عراق مثل گذشته تقسیم به دو اداره نشه، چون نه حزب دموکرات کردستان نه اتحادیه میهنی کردستان عراق در حال حاضر اون قدرت رو ندارند که کردستان عراق رو به صورت دو اداره مستقل اداره بکنه.
چقدر فکر میکنید در این معادله که شما میگید فشار منطقی برای جلوگیری از طرحی که مثلا آقای بارزانی مطرح میکنه مؤثر هست؟ یعنی مثلا این که اگر کردستان عراق به دو بخش تقسیم بشه، به احتمال زیاد مسئله ای که در مقاله نیویورک تایمز اومده، ایجاد یک کشور کردی هم به زیر سوال میره، اینطور نیست؟ چقدر فکر میکنید فشارهای منطقی میتونه تاثیر بذاره برای این
شما مثلا؟ نگاه کنید سیستم سیاسی کردستان عراق، سیستم سیاسی کردستان عراق حالا در بین خود حکومت ملی کردستان عراق هم به یه نوعی میشه گفت ما سیستم فدرالی استانی رو داریم، و فدرالی استانی یعنی خود استان سلیمانی به یه حکومت محلی خودشو داره، انجمن خودشو داره و تمام پسته هایی رو که در استان سلیمانی قرار داره این انجمن استان سلیمانیه که اینا رو انتخاب میکنه، نه حکومت کردستان عراق. همین حالت در دهوک هم هست و همین حالت در اربیل هم هست. این تقسیم قدرتی که بر اساس فدرالی استانی در کردستان عراق شکل گرفته شده، حالا به بعضی مواقع به این صورت بعضی ها پیش بینی میکنن که احتمال داره حزب دموکرات که حکومت کردستان عراق رو در دست داره قدرت زیادی رو در سلیمانی نداره. این واقعیتی است. اگر شما نگاه کنید به صورت قانونی که در پارلمان کردستان عراق تصویب شده، حکومت کردستان عراق که در دست حزب دموکرات قرار داره قدرت زیادی بر استان دهوک هم نداره، قدرت زیادی بر استان اربیل هم نداره. این یه جوری سیستم تقسیم قدرتی است
که در زدایی شده.
بله،
یعنی فکر می‌کنه این مانع میشه از اینکه دو اقلیم در کردستان.
بله، این باعث خواهد شد به نظر من که یه نوع همگرایی رو ما در مرکز داشته باشیم، ولی قدرت در بین استان‌ها تقسیم بشه و همین حالت به نظر من به صورت دفاکتو در کرکوک هم اتفاق افتاده. در حال حاضر کرکوک هم به یه نوعی دفاکتوی این رابطه رو با کردستان عراق داره تا این رابطه رو با بغداد داشته باشه، و حتی اگر مرزهای کرکوک هم نگاه بکنین، مرزهای کرکوک در حال حاضر پیشمرگه های کرد هستن، از مرزهای کرکوک دارن دفاع میکنن، نه سپاه عراق. اگر پیشمرگا نبودن خود کرکوک هم مثل موصل میشد، میافتاد دست نیروهای تروریستی داعش.
بسیار خب دکتر لزگین، مسئله ای که هست این هست که فراتر از اقلیم کردستان علنا میشه دید که حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان به نوعی در ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکاست، با آمریکایی‌ها همکاری داره. در طرف مقابل در جنبش تغییر و اتحادیه میهنی کردستان چنین ائتلافی با ائتلاف بین المللی دیده نمیشه، چنین همپیمانی دیده نمیشه، با ائتلاف چهارگانه در رسانه ها از اونها حمایت میشه، به نوع این نیروهای ایرانی اونجا فعالتر هستن از ائتلاف ایران، روسیه، سوریه و عراق. عراق اکثریت شیعه، دولت اکثریت شیعه حمایت میشه. فکر نمی کنید همین جدایی موضع بین دو گروه اصلی کردستان عراق در آینده مانع از تشکیل هر گونه دولت قابل یا کشور جدیدی در اینجا خواهد
قابل
شد؟
قابل انکار نیست که طرف سلیمانیه در واقع از نظر استراتژیک در چند مورد خیلی عمده با آقای بارزانی اختلاف دارن. یکیشون همین شیوه برخورد با دولت عراق هست. یعنی حتی در همین دو سه روز اخیر که جریان ها خیلی دیگه داغ شده بود، باز ما میشنیدیم از طرف اعضای حتی اتحادیه میهنی کردستان هم که هیچ ضرورتی وجود نداشت که آقای بارزانی روابط ما رو با بغداد به این سردی بکشونن که اوضاع اقتصادی کردستان به حدی خراب بشه که ما نتونیم حقوق کارمندای دولت رو بدیم. یعنی در واقع از نظر سیاسی دارن میگن که بودن روابط حسن بین بغداد و اربیل یک ضرورتی هست که آقای بارزانی نمیذارن. یکی از مورد اختلافات خیلی عمده هست. مورد اختلاف دیگه‌ای که باز وجود همونجور که شما فرمودید، یعنی در واقع استان سلیمانی حیات خلوت جمهوری اسلامی هست. حتی به گفته یکی از اعضای حزب تغییر قبل از انتخابات، من تو تلویزیون خودشون شنیدم، میگفت که تو در سلیمانیه بیش از 40 دفتر اطلاعات وجود داره.
خب این روابط از گذشتن بوده. سلیمانیه این رو اینگونه توجیه میکنه که دارای بیشترین مرز با ایران هست، مرز دیگه ای نداره، هم مرز با در کشورهای خارجی فقط هم مرز با ایران هست منطقه آقای.
بله. ولی از نظر
نفوذ آقای طالبانی و جنبش تغییر، همین باعث نمیشه که به نوعی اونها نتونن در این مانور سیاسی نتونند همراهی بکنند با آقای بارزانی.
وضعیت مشابهی رو میشه گفت که آقای بارزانی با ترکیه داره، ولی دیده شده که خیلی وقتها روابط بین ترکیه و اربیل خیلی به سردی کشیده، حتی بعضی وقتها به تهدیدهای لشکرکشی هم منجر شده. این در واقع در عرض 10 سال گذشته شاید بیش از 2 بار دولت ترکیه و دولت اربیل روابطشون انقدر به سردی کشیده. بله. که در شرف جنگ و لشکرکشی بودن، ولی با این وجود با تمام افتخیزهایی که بوده، اربیل خواسته که در بعضی از مواقع، مثلا به عنوان مثال در مورد استقلال کردستان، نظر خودش رو به کرسی بشونه یا حداقل در گفتار ازش عقب نشینی نکنه.
بسیار خوب. اجازه بده در فرصت کوتاهی است به این دو کشور جدیدی هم که در این طرح نظری که مورد بحث قرار گرفت اشاره کنیم. سنی ها در عراق، سنی ها در سوریه، در حال حاضر بیشتر این مناطق تحت نفوذ داعش هست، تحت کنترل داعش هست.
بله.
یعنی این چنین نظریه‌ای به این معنی میتونه باشه که یعنی جهان غرب بالاخره قبول میکنه که داعشی در این منطقه داعشی هست و اونا میتونن ادامه بدن سنی ها رو، حاکمیت سنی ها رو به دست بگیرن؟ چگونه خواهد شد؟
به نظر من تقسیمی رو که در سنی های عراق شکل میگیره با سنی هایی رو که در سوریه هست، این تقسیم باعث نخواهد شد که سنی های عراق با سوریه یه حکومت رو تشکیل بدن. ما نمونه را هم داریم در خود کشورهای سنی که تشکیل شدن. کشور کویت یک کشور سنی نشینه که مربوط بود به کشور عراق و حتی قدرت هم در دستان سنی ها قرار داشت، ولی شد که یک کشور مستقلی رو برای خودش تشکیل بده. حتی نگاه کنین در کشور های دیگه مثل قطر و امارات و بحرین و عربستان و اینا که قدرت در دستان سنی ها هم قرار داره، ولی حاضر نیستن که یک کشور بشن. به نظر من در عراق سنی‌ها برای خودشون یک کشور مستقلی رو تشکیل خواهند داد، چون این خیلی زیادی است با توجه به تقسیماتی رو که در این مدت وجود داشته، اون وضعیت زندگی مردم و اجتماعی مردم که در استان موصل و استانهای دیگه عراق قرار دارن با مردمی رو که در استانهای سوریه قرار دارن، سنیایی که در سوریه قرار دارن، اینا علاوه بر اینکه عرب سنی هستن تفاوت‌های خیلی زیادی رو هم با هم دارن.
ولی در حال حاضر یک حکومت اونها رو اداره
نه در حال حاضر
چه هیچ در حال حاضر یک حکومت تروریستی هست.
در حال حاضر این
چجوری اداره میشه؟
در حال حاضر اگه نگاه بکنیم اینا در دست عرب‌های بعثی هستن. عرب‌های بعثی که در زمان صدام حسین یه تجربه زیادی رو در جنگ با ایران به دست آورده بودن در رژیم بعث، اینا به یه نوعی میشه گفت که اومدن در مناطق سوریه نفوذ کردن و در مناطق سوریه تونستن که به یه نوعی عرب‌های سنی رو هم تا یه اندازه راضی بکنن، ولی نه همه عرب‌های سنی رو. شما اگه نگاه بکنید در خود عرب‌های سنی هم در داعش ما جبهه نصره رو داریم، بعضی عرب‌های سوریه دیگر داریم که سنی هستن، رابطه خوبی نه با داعش نه نصره با به نوعی با اپوزیسیون یا با کشورهای غربی دارن.
این از سنی ها کوتاه بگید در مورد دولت شیعه که چنین وضعیتی وجود نداره در مرکز تا جنوب عراق.
بله، به نظر من کشور عراق اگر تقسیم بشه شیعان میتونن که یک کشور رو به صورت مستقل تشکیل بدن، چون در حال حاضر همه شیعیان عراق هرچند اختلاف هم دارن، اینا به یه نوعی تحت هژمونی کشور ایران قرار دارن و کشور ایران به راحتی میتونه بر اینا تصرف داشته باشه، تداخل بکنه و یه نوع انسجامی رو در بین اینا شکل بده. ولی مشکلی که اصلی شیعیان دارن اینه که منطقه سامراست. منطقه سامرا در مناطق سنی ها قرار داره، ولی یه زیارتگاه خیلی مهمیه برای شیعیان. الان در حال حاضر که بحث از تقسیم عراق میشه، شیعیان عراق قصد دارن که این منطقه که در تحت مناطق سنی نشین قرار داره به یه نوعی تحت کنترل خودشون قرار بدن،
باقی بمونه. بسیار خوب، شما چه دیدگاهی دارید در فرصت کوتاهی که هست؟ فکر نمی‌کنید که سنی ها در عراق و سوریه میتونن یک کشور واحد رو تشکیل بدن؟
همه اینا بستگی داره به شرایطی که میتونه بعد از فروپاشی داعش به وجود بیاد. یکی از جنرال های آمریکایی چند مدت قبل توی یکی از مصاحبه هایی که داشتند، فکر کنم با یکی از مجلات فرانسوی بود، پیش بینی کرده بود که جنگ داعش ممکنه که 20 سال طول بکشه. من این رو تقریبا میشه گفت جوابی میدونم به آقای دکتر ساله که ایشون میگن که از نظر اجتماعی و از نظر تاریخی سنی های عراق و سنی های سوریه در عرض 90 سال گذشته شرایط زندگیشون فرق داشته و از نظر فرهنگی دیگه انسجام قبل رو ندارند که بتونن به عنوان یک دولت واحد با همدیگه کنار بیان. ولی اگر که بر فرض محال هم که شده ما در نظر بگیریم که جنگ داعش ممکنه که 20 سال دیگه طول بکشه، حالا نه تحت اسم داعش، میتونه تحت اسم دیگه هم باشه، در حال این هرج و مرجی که میتونه وجود داشته باشه، همونجوری که کردستان عراق در عرض 20 چند سال گذشته به عنوان دیفاکتو میتونست اون انسجام رو پیدا بکنه، چون به هر حال در عرض 20 سال 22 سالی که بوده گروه‌های مختلف دیگر در یک بازی سیاسی شرکت دارن. اگر که بشه حتی با شرایط خیلی بحرانی هم 10 سال 15 سال 20 سال سنی‌های عراق و سنی‌های سوریه رو زیر چتر یه حکومت یا یه گروه خاصی در آورد، میشه گفت که به عنوان زمین ساز
به واقعیت تبدیل خواهد شد.
همونجور که آقای دکتر ساله گفتن، اگر امروز قرار بشه دولت سنی تشکیل بشه که از مناطق سنی نشین سوریه و عراق، همونجور که ایشون فهمیدن میتونه خیلی مشکلات فرهنگی عمیقی بینشون بشه، ولی فرصتی که میتونه به اینا داد به عنوان دولت دیفاکتویی باشه یا به هر شکلی که باشه، یا باز میتونن اونها هم همونجور که آقای ساله فهمودن که در کردستان عراق ما در کردستان عراق عدم تمرکز داریم، تمرکز زدایی سیاسی داریم، میتونه در اون مناطق سنی نشین سوریه و عراق هم همچنین تمرکز زدایی بشه تا زمینه برای
بسیار خوب. سپاسگزارم از هر دو میهمان گرامی، دکتر صالح عمر عیسی و دکتر لزگین چالی، و همچنین از شما بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه افق که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.
هر ساعت با بخش فارسی صدای آمریکا خبرهای کوتاه از ساعت 2 بعد از ظهر تهران برابر با 5:30 بامداد به وقت واشنگتن.